مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی در خدمت شما. امروز پنج شنبه 5 ژانویه سال 2012 میلادی است. در دوشنبه 8 شب است. در ابتدا اخبار تازه این ساعت را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم. سید قاسم.
تشکر طاهری جان. شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. ابتدا توجه کنید به سرخطی چند خبر. بر اثر ترکشان در عراق دست کم 54 نفر به هلاکت رسیدند. محبس پایگاه باگرام تا یک ماه آینده زیر نظارت حکومت افغانستان قرار میگیرد و در شهر کویت پاکستان یک کارمند سازمان صلیب سرخ بین المللی را بوده شد. تفصیل خبرها. در کنار شهر ناصریه عراق یک مرتلب خود را در ازدحام زائران انفجار کرد و بر اثر این دست کم 30 نفر کشته و 70 تن دیگر مجروح شدند. با اطلاعی مقامات موضع دیکار، زائران جانب شهر کربلا یکی از شهرهای مقدس شیعه ها می رفتند. از این پیشتر بر اثر 5 ترکش در محله های شنشین بغداد، صدر سیتی و الکاظمیه دست کم 24 نفر به هلاکت رسیده و 10 نفر دیگر مجروح شدند. یک شاهد حدیثه می گوید:
من در حالی که می خواستم به موتورسیکل خود سوار شده به کار روم، صدای مدهشی را شنیدم. اول فکر کردم که بالون ماشین کفیده است و اما بعدن دیدم که آدمان به زمین افتادند و دیگران هر سو می گریزند. من هم مجروح شدم و مرا در ماشین یاری تعجیلی به بیمارستان القادسیه آوردند.
ترکش ها در حال به وقوع پیوستند که نظامیان سنی ها و شیعه ها در عراق افزایش یافته است. روزی 22 دسامبر در محله های شنشین بغداد چند انفجار رخ داده بود که بر اثر آن 60 نفر کشته شدند. در شهر کویت مرکزی ولایت بلوچستان واقع در جنوب غرب پاکستان یک کارمند سازمان صلیب سرخ بین المللی را بوده شد. در این باره نماینده این سازمان ستاره جبین خبر داد. او از افشای هویت فردی را بوده شده خودداری کرد و اما به اطلاع پلیس محلی افراد مسلح به ماشین یک شهروند بریتانیا حمله کرده او را با خود بردند. در ولایت بلوچستان گروه های مسلح هم جدای خواهان و افرادگرایان فعالند. این گروه ها در گذشته هم خارجیان و هم ساکنان محلی را گروگان می گرفتند. محبس باگرام که در حدود بزرگترین در افغانستان پایگاه نظامی امریکایی جایگیر است و سوی نیروهای بین المللی اداره می شود، تا یک ماه آینده زیر نظارت پوره حکومت افغانستان قرار می گیرد. در این باره امروز دفتر رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی خبر داد. در وزارت رسمی همچنین با پایمال شدن قانون اساسی و دیگر قانونهای افغانستان در این محبس نیز تاکید شده است. امروز نماینده حکومت افغانستان اظهار نمود دو شهروند بریتانیا که در کابل با افتوماتهای کلاشنیکوف بازداشت شدند در قاچاق سلاح عیبدار میشوند. بازداشت شده ها خود را چون کارمندان شرکت خصوصی محافظتی معرفی کردند و پلیس اسناد آنها را تقلب خوانده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. داستان پرونده رئیس جمهور پیشین مصر حسنی مبارک طلب کرد که با مبارک حکم اعدام اعلان شود. داستان مصطفی خالتی را در مرافع دادگاهی گفت که بر پایه قانونهای کشور مجازات برای کشتار برقصدانه حکم قتل است. در پایان روز سوم مرافع دادگاهی عبدالکننده اساسی مصطفی سلیمان اظهار نمود که هنوز معلوم نیست امر کشتار اعتراضگران از سوی کی صورت گرفته است و مسئول این است که چرا رئیس جمهور تلاش جلوگیری از خشونت را نکرده است. حسنی مبارک در دست داشتن در هلاکت تقریبا 850 نفر زمان اعتراضهای اموی در ماه فوریه سال روان و همچنین در فساد عیبدار می شود. اگر این اتهام تایید شود برابر پیشین مصر حکم اعدام تعدیل می کند. و با نخست وزیر پیشینی اسرائیل یهود اولمرت اتهامی نو اعلان شد. به نوشته خبرگزاری اولمرت در آن ابدار می شود که زمان شهرداری بیت المقدس بودنش برای کمک در اجرای چند طرح رشوت گرفته است. رهبر سابق حکومت این اتهام را رد می کند. از این پیش هم اولمرت در رشوت ستانی گمان بر می شد. سال 2009 او بر اثر ماجرای های مربوط به دست داشتنش در فساد از مقام سروزیری استعفا داده بود. و با امر امام علی رحمان رئیس حکومت تاجیکستان مطلب خان دولتوف که قبلا هم رهبر دفتر ریاست جمهوری بود معاون اولین نخست وزیری تاجیکستان تعیین شد. بر پایه اطلاع رسمی کرسی رهبری دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان را بختیار خدایوف سابق وزیر ادلیه کشور صاحب میکند. رستم مینگلیف را وزیر ادلیه تاجیکستان تعیین شده است.
تشکر همکارم سید قاسمی قیامپور بود با اخبار تازه این ساعت. برای دریافت اخبار زین هم بیشتر لطفاً سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه تی جی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت هم در دوشنبه 8:05 دقیقه شب شد. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش‌هایی که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم در این برنامه می‌شنویم. تغییر ترکیبی حکومت تاجیکستان که به گفته مطبوعات کشور حالا به تغییر اساسی نیاز دارد. یک هیئت بلندپایه تاجیکستان برای بررسی مسئله واردات گاز به ازبکستان رفته است. اتحادیه اروپا میخواهد با دست کشیدن از خرید نفت ایران این کشور را برای برنامه‌های اتمی‌اش تنبیه دهد. ادامه پرونده پرسر و صدای بهرام الدین شادیف، یک جوان تاجیک که بعدی بازداشت ماموران میلیسه هلاک شد و پسر امام علی رحمان را رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان انتخاب کردند. شروع میکنیم از تاجیکستان. طور معمول هر سال ماه ینور در تاجیکستان ناسمی از دست دادن منصب ها در حکومت است و یا رسیدن به مقام های بلندتر. بعد از سرزنش حکومت در مطبوعات و انتقاد تند مطبوعات داخلی از حکومت، دایره های در داخل در کشور انتظار داشتند که رئیس جمهور امام علی رحمان امسال ترکیب حکومت را از افرادی که قریب 12 ساله همراهش است خالی میکند و افرادی نو را به مقام های بلند تعیین میکند. اما از آغاز تغییرات کادری چنین به نظر میرسد که امسال نیز افرادی نو به حکومت تاجیکستان کمتر جلب میشوند. رحمت کریمی دولت همکاری ما در دوشنبه از تغییرات اخیر در حکومت تاجیکستان میگوید.
از دو روز به این جانب تغییرات و جایوازکنی در سطح حکومت تاجیکستان ادامه دارد. به دنبال برکناری رئیسان چند شهر و نواحی، رئیس جمهوری تاجیکستان وزیران نوی امور داخلی، عدلیه و معاون اول سروزیر را تعیین کرده است. عبدالرحیم قهاروف به کرسی دبیر شورای امنیت ملی رفت و به جای او رمضان رحیموف وزیر امور داخلی تعیین شد. رهبری دستگاه اجرایی ریاست جمهوری مطلوب خان دولتوف معاون سروزیر و به جای او بختیار خدایاروف که وزیر عدلیه بود رئیس دستگاه ریاست جمهوری تعیین شد. رستم مینگلیف معاون رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت به مقام وزارت عدلیه تعیین شده است. این مهمترین تعیینات و برکناری است که تاکنون در حکومت صورت گرفته است. با گفته آگاهان امور، همچنین تغییرات و تعییناتی دیگری در سطح وزارت و کمیته های دولتی در راه است. همچنین با قرار حکومت تاجیکستان، نورالا شولاشوف رئیس شرکت سهامی نیروگاه راغون و محمد علی گولوف رئیس کارخانه خیمزواد از سمت هایشان برکنار شدند. این در حالی است که با آغاز بحران معروف به خلبان ها و وضع بد اقتصادی و اجتماعی در تاجیکستان در پایان سال گذشته، برخی از احزاب سیاسی، رسانه‌ها و کارشناسان تقاضا کرده بودند که باید حکومت تاجیکستان کاملا عوض شود. حالا با توجه به اینکه رئیس جمهور به رغم سالیان پیش قبل از شنیدن حسابات اعضای حکومت در جلسه سالانه اقدام به تغییرات کرده است، برخی تحلیلگران میگویند که انتقادات رسانه‌ها و افکار عمومی در این تصمیم گیری کارگر واقع شده است. اما هنوز بخشی کمی از آنچه انتظار می‌رفت صورت گرفته و تا کجا انتظاری‌ها به مورد خواهد بود حالا فرصت می‌خواهد. اما نظرها به نخستین تعیینات از سوی کارشناسان چگونه است؟ از آنجا که اخیراً نگرانی‌ها از افزایش جنایتکاری و اوضاع اجتماعی بالا رفته است، یک تعیینات مهم در وزارت داخله به حساب می‌آید. همچنین دو حادثه معلوم هلاکت بازداشت شدگان در شعبه‌های امور داخلی، انتقاد سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از جای داشتن خشونت در تاجیکستان توجه را به این تعیینات بیشتر کرده است. حسین‌الدین نجم‌الدینوف، پلکونیکی سابقه‌دار امور داخلی، با تعیین وزیر نو خوشبین است و میگوید وزیر نو را به عنوان یک ملیسه کسبی میشناسد و امیدوار است در اصلاح وضع موفق شود. اما باز هم میگوید این وقت است که نشان خواهد داد که وزیر نو تا کجا موفق خواهد شد.
ما امیدوار هستیم که نسبت به مبارزه جنایتکاری سرگیری میکند و برای کارمندان وزارت کارهای داخلی باشد، همچون یک سردار یک غمخواری ظاهر نماید.
اما نکته‌ای که قابل یادآوری است این است که در 3 سال پیش ضمن تعیینات عبدالرحیم قهاروف به مقام وزارت داخلی نیز چنین خوشبینی‌های ابراز شده بود. مراد محمدشایوف سردبیر نشریه ازیا پلوس میگوید از نشستن مطلوب خان دولتوف به کرسی معاون سروزیر و یا از رسیدن عبدالرحیم قهاروف به مقام دبیر شورای امنیت چیزی را انتظار نیست. او میگوید
как бы особо основания для оптимизма нет. Опять идёт то, что скорее всего можно назвать рокировками.
آقای ماماچویف میگوید اون چیزی که تا کنون میبینیم هیچ اساسی برای خوشبینی ندارد. این یک جای ایواسکونی مقرری است. از سوی دیگر من چیزی زیاده را از اینها انتظار نیستم، زیرا این مقام ها خود نامفهوم می باشند. مثلا کرسی دبیر شورای امنیت نزدیک به یک سال باز خالی بود، از معاون اولی سروزیر نیز همچنین. از تغییرات تاکنون صورت گرفته این چیز معلوم می شود که در سطح بالا هنوز به این درک نرسیدند که جامعه خواستاری به سری کار آمدن شخصیت های اصولا نو می باشد.
ждать, что они там что-то реального могут сделать, это наивно было бы и неправильно.
با توجه به این کارشناسان میگویند چهره های نو به مقامات خواهند رسید، سری کار خواهند آمد، اما سیاست نو را همراه نخواهند آورد و مقامات رهبری هم برای چنین تحولات جدی تر از این آماده نیستند. به این ترتیب نخستین تغییرات ها در سطح حکومت که جامعه مدنی آن را انتظار داشت بیشتر همراه با روح‌افتادگی یا بدبینی بوده است تا خوشبینی. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و ضمناً مسئله تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان بحث زیادی را در تارنامه رادیو آزادی برانگیخت است و بسیاری از کاربران وبسایت ما گفتند که چنین تغییراتی به گفته آنها ظاهری و یا کسمتیکی به نفع اقتصاد و یا بهبود زندگی مردم در تاجیکستان نیست. برنامه را بعد از یک آگاهی کوتاه با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه می دهیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
با گذشت یک روز از قطع انتقال گاز به تاجیکستان، یک هیئت بلندپایه کشور به ازبکستان رفته است و این مسئله را با مقامات همسایه کشور در میان بگذارد. اگرچه ساکنان دوشنبه و اطراف و نواحی اطرافیان فراموش کردند که بار آخر کی در خانه هایشان گاز طبیعی داشتند، اما دو کارخانه بزرگ تاجیکستان از جمله تلکا و کارخانه تولید سمنت دو مشتری اصلی گاز ازبکستان هستند و در صورت بی مواد سوخت ماندن به مشکلات جدی گرفتار خواهند شد. میرزانبی خالق‌زاد در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
اداره تاجیک ترانسگاز میگوید که کارخانه مهم الومینیوم تاجیکستان تلکا با آخرین ذخیره گازی که در درون لوله یا تروبه های گاز باقی مانده است میچرخد. وطنشاه صدالایف نماینده تاجیک ترانسگاز در رابطه با مسئله گاز در مورد تلکا میگوید
ما تروبه که داریم هم وقتی مخکم کردم ما هم اینجا رو مخکم کردیم، هم تازه ما خریب 100 کیلومتر تروبه هم تروبه دار گازی که بد دالنی هم گاز ما مان کردیم، هم اینجا رو مان کردیم، هم از میزاده هم با صبح دوده استیم.
حالا معلوم نیست که این مقدار گازی در لوله ها باقی مانده چند روز دیگر میکشد. ایگر ساتاروف سخنگوی کارخانه تلکام میگوید که حالا ما منتظر نتیجه مذاکره هایی هستیم که میان حکومت تاجیکستان و ازبکستان آغاز شده است و میافزاید
давайте когда мы выясним какой будет результат если скажем так.
بیاید اول معلوم کنیم که این گفتوشنید ها با چی نتیجه می انجامد، لیکن اگر منفی انجام پذیرد البته این به توان استحصال کارخانه ضرر جدی می رساند، لیکن ما نمی خواهیم که پیشکی نتیجه گیری کنیم.
если он будет отрицательным, то в данном случае наши производственники конечно же подсчитают все убытки которые может понести предприятие.
بنا به اطلاع تاجیک ترانسگاز، مجموع انتقال گاز ازبکستان به تاجیکستان در سال گذشته 180 میلیون کوبمتر را در بر می گرفت که همگی 160 میلیون کوبمتر به تاجیکستان داده شد که اکثر کل آن را کارخانه تلکا استفاده می کند. در آخر ماه نوامبر جانب ازبکستان نرخ گاز به تاجیکستان را بالا برد و ارزش هر 1000 متر مکعب گاز را 311 دلار مقرر کرد. اما در سال روان مراجعت های خطی تاجیک ترانسگاز به اداره گاز ازبکستان برای قرارداد نو در سال 2012 نتیجه نداد. در هفته گذشته یک هیئت تاجیک ترانسگاز و اداره های دیگری تاجیکستان به ازبکستان سفر کردند ولی با دست خالی برگشتند. صبح روز چهارشنبه رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان باز یک هیئت دیگر، این دفعه هیئت بلندپایی خود را تحت سروری معاون نخست وزیر و از چهره های با نفوذ اقتصادی کشور مرادعلی علی مردانوف را با اکثر وزیران کلیدی خود به تاشکند فرستاد. یک روز پیش از آن سفیر ازبکستان در دوشنبه به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دعوت کرده شد و نامه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به اسلام کریموف در مسئله گاز به سفیر سپرده شد. طبر رسانه های خبری ازبکستان می نویسند بعد از اینکه تاشکند بازار فروش گاز خود را وسیع نموده است، می خواهد که در عوض نرخ ارزانی که به تاجیکستان می فروشد مثلا به چین گرانتر فروشد. هنوز 3 سال قبل در تاریخ 14 دکمبر سال 2009 خط اول انتقال گاز ازبکستان به چین در دایره خط گاز ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، چین آغاز شده بود. حالا تاشکند در صدد فعال نمودن خط سوم انتقال گاز طبیعی به چین می باشد. اگر حالا ازبکستان طبق قرارداد دو جانبه حدود 10 میلیارد کوبومتر گاز به چین دهد، خریدار دیگری آن گازپرام روسیه است که این شرکت از تاشکند هر سال حدود 15 میلیارد کوبومتر خریداری میکند. تاشکند به گازپرام در عوض هر 1000 کوبومتر 305 دلار و به چین بیشتر از آن میفروشد. تا کدام اندازه وسیع و گرم شدن بازار گاز ازبکستان برای کشورهای همسایه پیشین ولی فقیر به مثل تاجیکستان و قرقیزستان گرانتر خواهد شد؟ میرزانبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
با گذشت یک روز از قطع انتقال گاز به تاجیکستان، یک هیئت بلند پایه کشور به ازبکستان رفته است تا این مسئله را با مقامات همسایه کشور در میان گذارد. در این باره صحبت کردیم و اگر اجازه دهید بگذاریم به موضوعهای بین المللی. کشورهای اتحادیه اروپا که چند ماه باز مسئله دست کشیدن از واردات نفت از ایران را بررسی کردند، سر این مسئله به یک سازش اولیه دست یافتند. طوری معلوم سال هاست که بحث بر سر برنامه‌های اتمی ایران ادامه دارد و کشورهای غربی از این راه ایران را میخوان مجبور کنند تا از این برنامه‌های بحث برانگیزش دست کشد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما خورشید همدم میشنویم.
دیپلمات های کشورهای عضو اتحادیه اروپا میگویند در مسئله تحریم خرید نفت از ایران با توافق مخدماتی دست یافتند. آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت جزئیات سازش در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بررسی خواهد شد.
روز 30 ژانویه نشستی وزیران امور خارجه کشورهای عضو برگزار می شود و من امیدوارم در این نشست قرار درباره تحریم واردات نفت و مواد سوخت نفتی از ایران را قبول می کنیم. کارها در این سمت خوب پیش می روند.
مایکل مان، سخنگوی کترین اشتون، مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا، با رادیو آزادی گفت در صورتی پیدا کردن سرچشمه های الटरनेटیو خرید نفت، قرار تحریم واردات نفت از ایران نهایی می شود.
معلوم است که توافق با آسانی به دست نآمد. بعضی از کشورهای عضو از ایران نفت زیاد می گیرند و از این رو باید سرچشمه های دیگری خرید نفت پیدا کنند. و البته اینجا مسئله کاهش خراجات دولتی هم هست و از این خاطر باید سری همه چیز با دقت اندیشه کنند.
آمریکا و تعداد دیگر از کشورهای غربی تاکنون بنابر برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران علیه این کشور تحریمات اقتصادی اعمال کردند. سازمان ملل نیز بنابر سرپیچی ایران از بازداشتن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم 4 مرتبه ایران را با تحریمات بین المللی تنبیه داده است. کشورهای غربی میگویند ایران سعی دارد تا پنهانی سیلای اتمی بسازد، اما تهران این ایده‌ها را رد کرده میگوید برنامه‌های اتمی‌اش تنها به خاطر تولید نیروی برق و دیگر اهداف صلح‌آمیز است. در صورت دست کشیدن کشورهای اتحادیه اروپا از خرید نفت ایران، فشار به اقتصاد بیمار این کشور افزایش خواهد یافت، چون 50% درآمد بودجه دولتی ایران از حساب فروش نفت است و بیشتر از 17% نفت ایران را کشورهای اتحادیه اروپا می‌خرند. اما شرکت ملی نفت ایران میگوید دست کشیدن کشورهای اتحادیه اروپا از خرید نفت کشور هیچ پیامد منفی نخواهد داشت، زیرا در بازارهای آسیا با مثل هند و چین خریدار خواهد یافت. اما تحلیلگران میگن ایران مجبور میشود نفت خود را به میزاجانش در بازارهای آسیایی با نرخ ارزانتری بفروشد. ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، از تصمیم کشورهای اتحادیه اروپا برای تحریم واردات نفت از ایران استقبال کرد و گفت این توافق بعد مشورات زیادی حاصل شده است.
این از آن اقدامات است که ما میخواهیم نه تنها از متحدان نزدیک خود از جمله در اروپا ببینیم، بلکه میخواهیم کشورهای دیگر نیز از همین راه بروند.
ویکتوریا نولان افسود تیموتی گیتنر وزیر دارایی آمریکا هفته آینده به چین سفر میکند تا مسئله هماهنگی تحریمات بانک مرکزی ایران از طرف آمریکا را با مقامات پکین بررسی نماید. عین زمان حکومت ایران اعلام کرد که در گلوگاه هرمز یک راه حیاتی انتقال نفت به بازارهای جهانی تمرین های دیگر نظامی برگزار خواهد کرد. هفته پیش ایران هشدار داد در صورت تحریم صنعت نفت ایران و یا فرستادن کشتی‌های آمریکا به خلیج فارس خاموش نخواهد نشست. اما دولت آمریکا گفت تهدیدهای ایران بیانگر ضعیف‌تر شدن آن است و ایالات متحده از قصد ارسال کشتی‌هایش به خلیج فارس دست نخواهد کشید.
سعی کشورهای اتحادیه اروپا برای تحت فشار بیشتر قرار دادن ایران بنابر برنامه‌های بحث برانگیز اتمی این کشور خورشید همدم گزارش می‌داد. صحبت بعدی برنامه از تاجیکستان است ولی بعد از توقفی کوتاه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
اگرچه تحقیق پرونده بهرام‌الدین شادیف، یک جوان تاجیک که بعد از بازداشت ماموران میلیسه فوتید، هنوز ادامه دارد، اما مفتشان گفتند از حالا میدانند که سبب مرگ او چی بود. مادر بهرام‌الدین میگوید پسرش را کارمندان میلیسه به حد لات و کوب کردند که به هوش نیامده جان داد، ولی مفتشان خلاصه دیگر دارند، خلاصه که شبهه زیادی برانگیخته است. هرمگولی قادر خبرنگار رادیو آزادی از دوشنبه گزارش میدهد.
نزدیکونی بهرام شادیف که بر اثر جراحت ها در جریان بازداشت به هلاکت رسیده بود، میگویند که به خلاصه تفتیشات پیشکی اداره دادستانی موافق نیستند. دادستان کل تاجیکستان سبب مرگ بهرام شادیف، یک ساکن 28 ساله پایتخت که بر اثر برداشتن جراحت وزنین به هلاکت رسیده بود، در خنک نظری کارمندان پلیس عنوان کرده است. نیاز بیبی بوری و مادر بهرام شادیف با آزادی گفت که نامه دادستان کل را با تازگی دسترس کردند که گفته می شود کارمندان شعبه کارهای داخلی شاه منصور به هنگام اجرای وظیفه خنک نظرانه رفتار کردند. به قول مادر بهرام، هنگام تهیه پرونده مفتشان بیانات طبیبانی را که طول 10 روز بهرام شادیف دست و پا بسته را معالجه می نمودند علاوه نکردند.
گفت که آخه ما نمیدونستیم که وای میمورد، ما باور نداشتیم که وای میمورد، وای خود به خود گپ و احرف ما مان این به حیران شده میگوید کمک دیوم از که مهانا نمیموندن، مهانا یک دارو کل می گذرانیم یا ابخور میکردیم دیده نمیموندن، یک اون کسا نمیموندن که پیش وای دارو چی با که 10 روز هوای در همونجا گپ زد یک تش اومده ندی.
مادر بهرام شادیف میگوید تصمیم دارد تعداد وکیلان مدافعش را زیاد کند و به دادگاه عالی شکایت برد. گلچهره خالماتوا وکیل مدافع خانواده بهرام شادیف میگوید ناروشنی ها در بررسی پرونده زیاد است. از آن جمله در پرونده تنها نام مفتش عبدالرحمن دادوف آمده است. نام چند نفر پلیسی که در بازداشت شادیف اشتراک داشتند و آن وقت با امر وزیر کارهای داخلی از کار آزاد شدند در پرونده جایی ندارد. خانم خالماتوا میگوید
اکنچکا حاضر اینا همه جا با ما و همین گجایی که نویستیم، گجایی که مراجعت کرسادیم، نویستادیم که ما همه شا دیده می برویم. اما روی همون نقشه کوری مفتیش ما یکون دیگر گونه حس نکرسادیم.
بهرام شادیف ساکین 28 ساله پایتخت نیمه اولی ماهی اکتبر سال 2011 از طرف کارمندانی شعبه کارهای داخلی ناحیه شامنصور با اتهام دزدی بازداشت شده بود و بعدی 3 روزی بازداشت شادیف رو با جراحت های وزنین به بیمارخانه قریه بالا آورد. او در پای 2 هفته در بیمارستان وفات کرد. بعد مرگ شادیف، وزیر وقت کارهای داخلی 3 کارمند پلیس را از کار آزاد کرد. همزمان 3 نفر کارمند پلیس شاه منصور نیز جزای انتظامی گرفتند. عبدالرحمن دادوف مفتشی که در مرگ بهرام شادیف مقصر دانسته میشد از کار آزاد کرده شد و در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که با دلیل خنک نظری از کار رانده شدنش را از روی قانون نمیداند. حالا فیروز خالقوف مفتش پرونده بهرام شادیف در دادستان شاه منصور با آزادی گفت روزهای نزدیک بررسی پرونده شادیف با آخر می رسد. دادستان کل بر پایه گزارش های پرونده ما خلاصه کرده به خانواده شادیف پاسخ داده است. افزود فیروز خالقوف:
در اساس همو گرفتن دادن، ما داداش خبر داده گرفتن که ما همو خواهی فهمدگی.
قانون جنایی تاجیکستان جزا برای خنک نظری در اجرای وظیفه آزاد شدن از کار را مقرر کرده است. اما خانواده شادیف ها میگویند که در مرگ فرزندشان طلبات ماده 316 کدکس جنایی برآمدن از حد وکالت خدمتی دیده می شود که جزای آن از 2 تا 5 سال از آزادی محروم شدن است. باری اول نیست که خادمان پلیس با استفاده شکنجه علیه افرادی بازداشت شده متهم می شوند. سفرعلی سنگوف ساکن دیگری پایتخت ماه مارس سال 2011 به هنگام بازداشت خشونتبار از طرف کارمندان پلیس سینا با جراحت های وزنی به بیمارخانه انتقال یافت و در همان جا هلاک شد. این دو پرونده تحت نظر سازمان های حقوق بشر قرار دارند و همیان حقوق بشر از مقامات طلب دارند که گناهکاران کشتاری افرادی بازداشت شده را به جزا نگذارند. عین حال مرافع دادگاهی سفر علی سنگوف هم ادامه دارد. حرمگلی قادری رادیو آزادی دوشنبه.
و در این فرصت برنامه همراه سر میزنیم به تارنامه رادیو آزادی تا ببینیم امروز به سر کدام موضوع زیاد بود. کیومر سیاتا در نزد میکروفون است.
آغاز تغییرات کادری و یا نخستین برکناری ها در حکومت تاجیکستان در سال نو میلادی بحثی را میان خوانندگان تارنمای آزادی به پا کرده است. اگر یک گروه از نظر نویسان از آغاز این تغییرات کادری خوشحالی کرده باشند، گروه دیگر آن را تنها جای عوض کنی نامیده و این تغییرات را ناکافی خواندند. سیراج در نامه خود نگاشته است که این باز یک اسپکتکل نوبتی می باشد که نشان می دهد حکومت گویا در جستجوی کادرهای با مهارت است، اما حکومت کنونی تاجیکستان باید فهمد و داند که با چنین عوض کردن ها و انتخاب کادرها کار پیش نمی رود. خواننده دیگر نیز گفته است که باور کنید دوستان، هر سال همین بازی حکومتی ما هست. یک آدم در یک جا کار کرده نتواند، پس چرا باز به بالاتر می رود؟ منصور از تعیین شدن رمضان رحیموف به عنوان وزیر امور داخلی استقبال کرده و گفته است که در حقیقت پرزیدنت درست آنها را عوض می کند. من شخصا رمضان رحیموف را می شناسم و همین را گفتنیم که در عملیات وادی رشت او به نهایت خدمت های بزرگ کرده است. ظاهر جان گفته است همه این عوض کردن کادرها در جمهوری خوب است، اما خوبترش این است که آنها در حقیقت و به منفیت دولت و ملت غم دیده کار کنند. در پی این موضوع سفر یک هیئت بلندپایه تاجیکستان به تاشکند برای مذاکره با مقامات این کشور درباره انتقال گاز نیز از نظر خوانندگان دور نمانده است. احمد گفته است که نمیفهمم چرا تاجیک ها هیچگاه عبرت نمیگیرند. سال گذشته همین کار به همین شکل رخ داده بود، از سال گذشته عبرت نگرفتند. خوشبخت نوشته است میگویند که همسایه به حق خدا برابر است، ولی این همسایه ما بلای خدا شده به سر مردم تاجیک. چه جای زاری و تولا است. برعکس التیماتوم به کریموف پیش آوردند لازم. ما در ماه مرد تمام ذخیره نیروگاه نارک و بایغازی را به ازبکستان سر دادنمان در کارو و مثل آنها تا ماه اپریل و می پیش مجرای وخش را بستنمان لازم است تا موسم پختکاری کریموف به تاخیر افتد. علی به این باور است که نامنویسی و یا درخواست کردنها رول بازی نمی کند. یک رفته بیاید جنابان، به هر نوعی که باشد همسایه همسایه است. غم زمستان را در تابستان باید خورد. شنونده عزیز و ارجمند، اگر شما در این باره اطلاعی بیشتر یا اطلاعی دیگری دارید یا اینکه میخواهید نظر و پیشنهادهای خود را به ما بنویسید، لطفاً به صفحه azadi.org یا azadi.tj بروید.
و ضمناً امروز میتوانید در تارنامه رادیو آزادی نوار جلسه فدراسیون فوتبال تاجیکستان را ببینید که در آن رستم پسر امام‌علی رحمان را رئیس فدراسیون انتخاب کردند. نظرالله لطیف خبرنگار ما در این جلسه حضور داشت.
رستم امام‌علی 24 ساله فرزند رئیس جمهوری تاجیکستان پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور انتخاب شد. وکیلان کنفرانس حساباتی و انتخاباتی این فدراسیون که روز 5 ژانویه در شهر دوشنبه برگزار شد، یک دلانه او را رهبر این فدراسیون انتخاب کردند. انتخاب او بدون آلترناتیو یا رقیب صورت گرفت. رستم امام‌علی در مقام پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان سهراب قاسموف، فرماندهی پیشینی فرانت خلقی که تقریبا 10 سال رهبری این فدراسیون را بر عهده داشت، عوض کرد. رئیس ناو در این جلسه مهمترین نکته های برنامه خود را برای 4 سال آینده پیشنهاد نمود. رستم امام‌علی از جمله گفت:
در این زمینه پیشنهاد می‌گردد که ما باید دقت اساسی را با ساختمان میدان‌های فوتبال، میدانچه‌های فوتبال خود در محله و مکتب‌ها روان نماییم. لازم و یادآوری است که ما در این جاده باید از تربیت فوتبال‌بازان نوروز و جوان آغاز نماییم و در آینده از حساب آنها فوتبال‌بازان بهترین را به عرصه فوتبال جوان آورده رسانیم.
پس از انجام کنفرانس من با برخی از وکیلان هم صحبت شدم. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدزی ترسونزاده میگوید:
تمام او پروگرامی که رستم امام‌علی در اینجا با ما گفته گذشت، پیش از همه من هم چون مربی دسته می رو گفتنیم که باید فوتبال ما باید با فوتبال کسبی مبدل گردد.
سیرحمان رحمانوف کارشناس صاحب بر این نظر است که با حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. یعنی به کار رئیس نوی فدراسیون فوتبال تاجیکستان تنها در مورد اجرایش برنامه های او می توان بها گذاری کرد. او افزود:
در اون حالت فوتبال تاجیک روش می یابد که این برنامه های پیشنهاد شده اجرایش آنها عملی گردند و اینچنین اون نفران اون سرپرستانی که در تاجیکستان عین حال به نهایت شماره زیاد هستند و مبلغ های ضروری آنها دارند و برای رشد ساحه تیارند که فوتبال تاجیک را دستگیری نمویند، باید این مبلغ گذاری از طرف آنها فقط از دلی صاف باشد و یا انسان مبلغ گذاری کنند باز چیوی پرینسیپای خشون بمونند و مکر خلال میرسند.
لایق علیف یک تن از مخلصان فوتبال تاجیک میگوید رستم امامعلی که پایه‌گذاری دسته استقلال دوشنبه قهرمان دو کاراته تاجیکستان است اکنون به حیث سروری فدراسیون فوتبال کشور باید همه دسته ها را برابر به یک چشم نگاه کند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و مجله شامگاه اینجا به پایان رسید. لحظه بعد برنامه دنیا اقتصاد است، بعد از آن برنامه موسیقی. رادیو آزادی با ما بمانید.